بسم الله الرحمن الرحیم. زبده تربیان صفحه 570 صفحه 17 هم. ولا استبعاد ایزن فی افضلیت الابراء من الانذار مع بقاء المالک الذمه و حصول کل یومین بل کل ساعتین صدقتن و حصول کل یوم و حصول کل یومین بل کل ساعتین صدقتون فی. بحث در آیه 280 سوره بقره داشتیم که آیه ثانیه قرارش دادیم، به عبارت بود از و این کان از دو استن نظرتون الی میسره تا آخر. رسیدیم به این بحث که ابرا رو با انذار مقایسه کردیم. ابرا این بود که ذمه بدهکار رو بری کند، طلبکار ذمه بدهکار رو بری کند، این میشد ابرا که دیگه چیزی از اون مطالبه نمی کرد. اما انذار این بود که ذمه بدهکار بری نشود ولی بدهکار مهلت داده شود تا در فاصله‌ای که پول به دست می آورد این قرض را ادا کند. پس ابرا تخلیه ذمه بدهکار بود، انذار تأخیر پرداخت بود نه تخلیه ذمه. گفته شد که ابرا بهتر است از انذار، در حالی که انذار صدقه حساب شد. در ذمه بدهکار پول باقی موند و خود انذار صدقه حساب شد. یعنی این که در هر روزی، در هر ساعتی، در هر لحظه‌ای این انذار صدقه حساب می شود و برای اون طلبکار نوشته می شود که تو صدقه دادی، دو مرتبه تو صدقه دادی، بار سوم صدقه دادی. همینطور پشت سر هم برای این بدهکاری که برای طلبکاری که برای طلبکاری که مهلت داده لحظه به لحظه صدقه نوشته میشه. ابرا یک صدقه است دیگه، مال تو ذمه باقی نمیمونه، تو ذمه بدهکار باقی نمیمونه. طلبکار یک صدقه میده تموم میشه. اما انذار تا وقتی که مال در ذمه بدهکار موجود است برای طلبکار صدقه نمیشه، صدقه های پی در پی. ابرا یک صدقه است ولی انذار ممکنه هزاران صدقه باشه. خب با وجود این که ابرا یک صدقه است و انذار صدقه های متعدد، چگونه ابرا رو بر انذار ترجیح میدهید؟ این بحثش رو اینجا میکنم. ایشون یه لا استفاده بعید نیست که همون یک صدقه ای که ابرا متکفل اون یکیست اعظم باشد از تمام صدقاتی که انذار متکفل اون صدقات هست. یعنی این یک صدقه ترجیح داشته باشه بر اون همه صدقات، بعید نیست چنین باشه. ما که نمیدونیم کیفیت صدقه رو، ما که نمیدونیم هر صدقه چه مقدار ثواب داره. شاید ثواب این یک صدقه بیش از ثواب مجموعه اون هزار صدقه باشه. پس درست است که در انذار چون مال در ذمه بدهکار باقی است و این طلبکار مهلتش ادامه پیدا می کند لحظه به لحظه صدقه برایش به حساب می آید، این درسته. ولی ابرا ممکن است صدقه ای باشد که بتواند و تمام اون صدقات ترجیح می کند. صفحه 570 صفحه 17 هم. ولا استباده ایزن همونطور که استبعادی نیست در این که احسان به کسی که اهل احسان نیست پذیرفته باشد و مطلوب باشد، همچنین استبعادی نیست در این که ابرا افضل از انذار باشد، در حالی که باقی میماند در فرض انذار، در فرض انذار باقی میماند مال در ذمه بدهکار و حاصل میشود هر روزی بلکه هر ساعتی صدقه فیه، یعنی در انذار، در انذار هر لحظه به لحظه صدقه حاصل میشود. باقی بقای مال و حصول صدقات متعدد در انذار تحقق پیدا میکند. من اندل غزه افضل من از صدقه، در ابرا صدقه است، در انذار ادامه غرزه و قد از صدقه بالاتره. گفتن صدقه 10 برابر ثواب داره، غرز 18 برابر ثواب داره. پس غرز و بالاتر از صدقه گرفتن، انذار ادامه غرزه و ابرا صدقه است. پس انذار از این جهت هم اولاست، از دو جهت انذار اولاست. یکی این که در هر لحظه صدقه جدیدی حساب میشه، یکی این که بالاخره قرضه و قرض از صدقه بالاتر. ولی ابرا فقط یه صدقه است. با وجود این که انذار از دو جهت ارجحیت داره نسبت به ابرا، با وجود این گفتن ابرا احسن از انذار، اینو داریم جواب میدیم. ایشون میگه لا استبعاده، استبعادی در افضلیت ابرامی. چرا را استبعاده؟ احتمال. این احتمال دلیل را استبعاده. تا حالا بیان کرد اصل استبعاد رو، چرا مثلا استبعاد میشه. حالا که استبعاد شدن رو توضیح داد، حالا میفهمد لا استبعاده، نباید استبعاد بشه. چرا؟ احتمال خیریت حاضر صدقه به خصوص ها. خیریت خیر افر تفضیلیه، چون احتمال بهتر بودن این صدقه ابرا به خصوص ها داده می شود. یعنی این صدقه که اسمش ابراه ممکنه ارجحیت داشته باشه، خیریت داشته باشه. به چه دلیل میگید خیریت داره؟ به نس، نس که عبارت از آیه شریف است و اخبار. پس ما در اینجا قائل میشیم به افضلیت ابرا از واقع این که صدقه خاصی است و این صدقه خاص ترجیح داره، هم بر صدقاتی که در انذار نهفته است، هم بر قرضی که انذار عنوان رو دارد. از دو جهت انذار قوی تر شد، ولی ابرا به خاطر اینکه صدقه ارجحی است ترجیح داده شد بر انذار.
اینجا
استفاده
ایدن
بله، این هم خوبه. من لا استبعاد ایزن، ایزن شو مرتبط بکنم به این که استبعادی نکنید که احسان حسن باشد حتی نسبت به غیر اهل. این درست بود که ایزن رو به این معنی بگیم. اونی که شما میفرمایید به نظر میسه بهتره، چون تعبیر به استبعاد هم داشتیم در قبل از این در کتاب ما صفحه 570 سطر دوم داشتیم، لا استبعاد فی افضلیت المندوب علال واجب. این لا استفاده ایزن رو از برون لا استفاده قبلی بگیریم، ایزنشون وقت معنا میشه. یعنی همونطور که در افضلیت مندوب بر واجب استفادی نبود، در اینجا در افضلیت ابرو از امزان استفاد نیست. خیلی بهتره اونی که شما میفرمید، بهتر از اونی که من میگم. ولی اونی که من میگم اونم درسته، اونی که شما میفرمید از دو جهت بهتره. همین که کلمه استفاد اونجا دار، لا استفاده اونجا دار، اینجا هم داره. همین که اونجا لا استفاده فی افضلیت داشت، اینجا لا استفاده فی افضلیت داره. از دو جهت خیلی مناسبت حس میشه. این را عطف بگیرید، این لا استفاده و بر اون لا استفاده قبلی و ایزنش هم تفسیرش همون باشه که همونطور که لا استفاده قبلی داشتیم، این لا استفاده بعدی رو بگیم. اونم که من عرض کردم در نظر داشته باشید، اونم بد نیست اگر چه به خوبی اینکه شما میگید نیست. ثم اکد سبحانه، اتفاقا در وقت مطالعه دنبال لا استبعاد گشتم پیدا نشدم، ازا منفرد شدم. و آنکه یه خود چشوی من اومد میکردم بیدفت میشود، اما خود دیگه تنبلی کردم. اما شما فرمودی بیان درست
به بارد خبرش و انهو خیلی نمیزار مکمل ولادت واده اینجا بیم مکمل بلا میشه اما بالا که رو برای صدا سب عادفی افضلیت من داره زبرش داره و انهو خیلی منه.
بله، این یه شاهدی دیگه تک میکنید که این لایستباد از برای این لایستباد بشه. هر چنم این استر لایستباد از برای این لایستباد بشه خیلی خوبه. مشهدم اصلا نظر خود مرمون محقق هم همین بوده که این لایستباد از برای این بشه. اونی که من دارم بیان میکنم شاید نظر ایشون نبوده، ولی مطلب درستیه، مطلب درست مرجوعه. البته اونی که من نشدم میشه یه جور دیگه ممکن از لابلای عبارت در بیاد، انواع اقصا ممکنه این نظر نمیتونی معنا کنی، ولی خب بهترینش همینی که از بیره در اون لحظه باید قبل سم معجد صبحانهو از ترقی و لطاعت سیام از سلقه و انذار یک و ترقیبا فعل ماسی. خداوند تاکید یه دو چیز رو، یکی ترغیب الی طاعت رو به خصوص اگه این طاعت صدقه و انذار باشه، یکی هم ترغیب الی فعل معاصی رو. دو تا مطلب رو در همین جمله بعدی که میخونیم گنجونده، یکی ترغیب رو یکی ترهیب رو، ترغیب نسبت به طاعت و ترهیب نسبت به معاصی رو. به قولش که فرمود و تقوی و من ترجعون فیه الله، یعنی از روز قیامت پرهیز کنیم، هم واجباتتون رو درست انجام بدید چون اونجا گرفتار نشید، هم محرم رو که تشم کنید. پس این تقوایی که در روز که به معنای پرهیز از روز قیامته، هم متکفل این است که واجبات انجام شوند، هم متکفل این است که معاصی ترک شوند. پس هم ترغیب داره هم ترهیب داره. البته با این بیانی که من کردم هر دو به ترهیب برگرد میده، وحشت داشته باشید در ترک واجبات و انجام معاصی، هر دو ترغیب شد. ولی خب ترغیب هم بله کنیم میشه که تقوا داشته باشید، یعنی کارهای خیر انجام دهید برای روز آخرتتون. کار خیر انجام دادن یعنی انجام بعضی امور و ترک بعضی امور. وقت انجام مورد رغبت، ترک هم مورد، البته ترک یعنی ترس از فعل، ولی خود ترک هم مورد رغبته. من میخوام عرض کنم که هم میتونید ترغیب نسبت به هر دو یعنی طاعت و ترک معاصی، هم ترهیب نسبت به هر دو یعنی ترهیب از ترک طاعت و فعل معاصی، هم میتونید مختلف ترغیب به فعل طاعت و ترهیب از فعل معاصی. اتقوی اومن ترجعون فیه الالله، اون روم رو معنا میکنه، ایام قیامت، یوم یوم الموت. دو احتمال داره میشه، از روز موت یا از روز قیامت بپریزید. بپریزید یعنی چی؟ یعنی فتأهبوا لمسیرکم الیه، آماده شوید برای انتقالتون الیه به چنین روزی. مسیر انتقال، برای انتقال به چنین روزی آماده شوید، یعنی انتقال به سمت مرگ، به روز مرگ، یا انتقال به سو به روز قیامت. ثم توفا کل نفس ما کسبت، توفا یعنی به طور کامل اخذ می کنند، توفیه یا استیفا یعنی کاملا اخذ کردن. ای توستوفا فیه اجرت و کسب، اجرت و کسبه، یعنی تستوفا به نفس برمیگرده. اجرت تکسبهی میشه مفعول که در بعض نسخ به جای اجرت تکسبهی داره اجرت تکسبهی. ظاهرا نسخه قدیم به من فهمیدن که به جای اجرت تکسبهی داره اجرت تکسبهی. خیرن او شرزن، حالا چه اون اجر خیر باشد چه اون شر باشد، روز قیامت روزی است که در اون روز کل نفس استیفا می کند اجرت کسبش را، یعنی تمام عذرت رو میگیرن و هم لا یظلمون، کم ازشون گذشته نمیشه، بهشون ظلم نمیشه. نه ثواب عمل خیرشون رو کم میکنیم، نه عقاب عمل شرشون رو زیاد میکنیم، لذا بهشون ظلم نمیشه. نه از ناحیه کم گذشتن ثوابشون، نه از ناحیه زیاد کردن عقابشون، از هیچ کدام از دو جهت بهشون ظلم نمیشه. و هم لا یظلمون، به نفس تفصیل و تفسیر یظلمونه، نه لا یظلمون، تفسیر یظلمونه. مظلوم شدنشون به این است که کم گذشته شود ثواب اعمالشون و زیاد شود عقاب معاصیشون. ما این کارو نمی کنیم، بهشون ظلم نمی کنیم، یعنی این نقص و زیاده رو نداریم. خب این تفسیر آیه بود. حالا در تتمه بحثی ذکر می کنم که این قسمت اخیر آیه که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تا آخر است، این آخرین آیه است که در پیغمبر نازل شده. بعضی هم گفتن این آخرین آیه نیست، آخرین آیه چیز دیگه است، بهشون ترجیح میده که آخرین آیه همین باشه. بعد این لباس نقل شده که انده ها، یعنی این آیه اتقوی اومن توجه نفیه للا تا آخرش، آخرین آیه است که نزل به ها جبرئیل علیه السلام و قال به جبرئیل به پیغمبر از کرد که زعها فی رأس المعتین و سمانین من البقره. این آخرین آیه رو قرار بده در اول آیه 280 سوره بقره، که همینطور هم از اول آیه 280 این دیده می شود. رأس المعتین و سمانین، این رأس به معنی نیست که اول آیه بیارش آخر آیه چیز دیگه باشه، کل آیه رو همین داره تشکیل میده. رأس در واقع به اون قسمتی از آیه گفته میشه که سجعه رو رعایت میکنه. در شعر دیدیم قسمت آخرش کافی است که باید هم وزن باشه. در آیه قسمت آخرش رأسه. رؤوس الآیات من سر آیه نیست، من در نگفتم سر آیه، ولی سر آیه نیست. رؤوس الآیات آخر آیات. در رأس این آیه اینو داشتیم چه به این کان زور ستن فنظرتون نمیشه. رأس به معنی لغوی، در رأس به معنی لغوی یعنی سر آیه، این داشتیم که به این کان زور ستن فنظرتون الا میسره و انت صدقه بود خیر رو نکن این کنتم تعلیم. این صدر آیه بود، صدر آیه. ولی رأس آیه یعنی اون زیلی که باید سجده درش رعایت بشه و تقوی یومن تو جامعه فیه بود. اون رأس سر آیه، حالی رأس نمیدم، سر آیه قبلا نازل شده بود و آیه 280 سوره بقره رو تشکیل میداد. رأس آیه این کنتم تعلمون بود، این کنتم تعلمون بود. جبرئیل وقتی این قسمت آورد گفت اینو بدارش رأس آیه 280 که اون کنتون تعلمون بشه وسط آیه، این بشه آخر آیه. قال زعها فی رأس المعتین و سمانین و بغیره. منظور از رأس اینجه رأس اصطلاحیه، نه رأس لغوی. من اول گفتم رأس لغوی درست نبود، رأس اصطلاحیه. البته اینم اشاره بکنم، در نقلی گفته میشه که وقتی که جبرئیل آیه رو می آورد جای آیه رو تعیین می کرد، یعنی اینطور بود که معین می کرد که این آیه کدوم سوره بره و تو کدوم آیه از سوره قرار بگیره. از نظم قرآن هم از طریق جبرئیل تعیین می شد، همونطور که کلمات از اونجا می آورد نظم از اونجا می آورد. بنابراین این که می گن قرآن جمع شد بعدن زمان عثمان جمع شد، زمان عثمان قرآن به این صورت جمع نشد. جمع شدن فارسی بود، این جمعش دارن قرآن ها. قرآن های زیادی رایج شده بود با قرائت های متعدد، احساس خطر می شد که این قرائت ها اگر رایج بشه قرآن های متعددی خواهیم داشت. قرآن ها رو جمع کرده، می گفت بردارید از بین مردم جمع کنید که نباشد. چهار تا قرآن رو باقی گذاشت، گفت این چهار تا همه طبق همین قرآن بخونید، طبق همین قرائت رو بخونید، بقیه نخونید. همه رو جمع کرد، این نسخه بدل رو جمع کرد. جمع کرد یعنی از بین مردم جمع کرد، نه قرآن رو جمع کرد یعنی آیاتش رو گفته کرد. آیات عثمان یا کسانی که زمان عثمان بودن قابلیت جمع کردن نداشتن. خدا باید جمع میشه که جمع شد. ولی همینه، میگم که عثمان تدوین نکرد بلکه جمع کرد. جمع کرد وقتی به تاریخ مرزوم کنیم یعنی از بین مردم جمع کرد، نه جمع کرد یعنی آیات رو جمع کرد یه قرآن کردن دست ما حاصل شده پیدا شد. قرآن دست ما زمان پیغمبر رو همه قرآن بوده، زمان عثمان اینطور نشده. چهار تا قرآن گذاشت که اینا رو بخونیم. یه قرآن شنه هست تو کردستان ایرانه، چند بار دزدیده شد، چند بار دزدیدن. این آخریت یه سرباز گذاشتن اینجا محافظت کنه، بازم نشد، رفتن دوروبرش رو سیمان دیختن، یه شیشان گوشتن بالا، قرآن گوشتن دیگه شیشه، هیچ که دیگه نتون برده محشم شد. در این حال باز یه سرباز اینجا نگهبان هست در یکی از دهات کردستان. یه آقای به من اصرار میشه بیر یه دفعه این کردستان این خودم بگیر، فقط دو ساله شد. خب میشه از بالا عکس این دخستشو نشون میده، این هم را بلنشیم بیرون ببینید. هر گفتن این قرآن باقی مونده از زمان عثمان باقی مونده، میگه از همون چهار قرآن سی به اطراف و اشناف کشور اسلامی فرستاد که چیز میشه که مردم بخونم. اسم اون روستا یادم نیست، در یه روستای خاصیه. و آشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدها، یعنی بعد از نزول این آیه، بعد از این آیه یعنی بعد از نزول این آیه، احدن و اشرین یومه و قیل احدن و سمانی، بیشه یک روز یا هشت و یک روز، بعضی هم گفتن هفت روز، بعضی گفت از سه ساعت. چه تو فرقادی بسته شد و ظاهر هنن مراد، مراد به این که گفته انها نباس گفته انها آخر آیته، آخر با کسفی، نه آخرین تیجه، آخرین آخرین یعنی نهایی تری. و ظاهر هنن مراد حاضه آیه، مراد از انهایی که ابن عباس گفته حاضه آیه است، یعنی از وطق الله تا قولش لایزمون. اون قسمت های قبلی که امکان زو استدن فنظرتون الا میسره باشد، اون قسمت ها رو نمیگه، فقط همین وطق و یومن تا و هم لایزمون تا باشد. این در چشاف و قاضی بود که آخرین آیه این قسمته، ولی در مجموع بیان اینطوره که و رو بیانه برباس و ابن عمر ان آخر ما نزل یا ما نزل من القرآن آیه ربا، یعنی آیات ربا، آیات ربا هست جمع آیه هست. مرحوم محقق میفهمه و ظاهر ان الاول اولا، یعنی قولی که از چشاف و قاضی نقل کردیم اولا از این قولیست که مجموع بیان دارد، چون بعیده که آیه ربا آخرین آیه باشه، یعنی تا اون لحظات آخری که پیغمبر زنده بودن آیه ربا نیمده باشه، آیه تحریم ربا نیمده باشه، اون آخر سر ربا حرام شده باشه، این به نظر بعید میرسه. ولی آخرین حرف پیغمبر مناسبه که این حرف باشه و تقویومه، آخرین جمله که پیغمبر به اصحاب فرموده منطقه آیه قرآنی فرموده مناسب است که این باشه که مواظب باشید، طوری عمل کنید فردا مزدتون رو کامل خواهید گرفت، طوری عمل کنید که پشیمان نشید، مزدی که بهتون دادن پشیمان نشید. خب این مناسب کار پیغمبره که آخرین حرفش این باشه. پس هم بعید است که آیات ربا آخرین آیه باشن، هم قریب است که این آیه و تقوی و منتوزه اون فی آخرین آیه باشه. این دوتا که یکی بود است یکی قرده است، بعید بودن این که آخرین آیه آیه ربا باشه و قریب بودن این که تقوی و منتوزه، هر دو تضعیف میکنن قول مجموع بیان. و ظاهر ان الاول اولا، یعنی قولی که از کشاف و قاضی نقل کردیم اولا از این قولی که از مجموع بیان نقل کردیم، به بود عدم حاضر تحریم فیه الى محل الفوک، زیرا بعید است که این تحریم یعنی آیه لبا فیه در قرآن نیامده باشد تا محل فوت. زمیر من زمیر فیل و قرآن برگردونده، شاید حالا به شرع هم برگردونی بشه ولی رضا قرآن برگردونی مشکل نده. حاضر تحریم یعنی تحریم ربا، بعید است که تحریم ربا در قرآن تا محل فوت انجام نشده باشه، همون وقتی که دیگه پیغمبر داره میده که آخرین لحظات وحیه این آیه بیاد خیلی بعید. یکی دوم و ایزن هیل مناسب لانتکون آخرا ما نزیز، یعنی این و تقوی اومن توشیانی فی از نظر معنا مناسب است که آخرین آیه باشد که نازل شده، چون با شأن تبلیغی پیغمبر سازگاره که آخرین فرمایششون این باشه. ولی هازا یعنی چون اول اولاست، چون حرف کشاف و قاضی اولا از حرف مجموع بیانه، خود مرحوم توسی هم در جامع الجوامع حرف کشاف و حرف قاضی را آورده، به خاطر همین که حرف اونها اولا بوده این حرفی که تو مجموع بیان گفته نیفته. نسخه ای داریم که فرمودن نسخه قدیمه به جای ولی هازا هازا داره، این هم میتونیم معنی کنیم هازا یعنی این که و تقویومن آخرین آیه باشه از جوام الجوامه، از جوام الجوامه که کتاب تفسیری مختصر مرحوم توسی نیز روشن میشه. فقط ایشون در مجموع بیان مخالف این مطلب رو گفته ولی در جوام الجوامه طبق کشاف گفته. پس چه لحاظا بگیم چه هازا بگیم هر دوش خوبه. هازا یفهم من کلامهی یعنی کلام مجموع بیان، فیزن یعنی همونطور که از کلام کشاف و قاضی فهمیده میشه از کلام مجموع بیان فهمیده میشه، منتها نه در مجموع بیان بلکه در تفسیر جامع الجوامه. زالک، زالک نشون میده که هازا خوب نسخه نیست، لهازا بهتره. اگه هازا گفته بشه نایب قائل یفهم در خودش مستقله برمیگرده و مشاره نه هازا دیگه زالک نمیخواد، اما اگه لهازا بگیم زالک میشه نایب قائل یفهم و خوب میشه. پس نسخه ما که لهازا داره بهتر از نسخه قدیمی که هازا داره. بله؟
زالک
مقصد ما بعد بگیم،
یعنی
قبل زالک بگیم
چی بگیم؟ بیدو
کل قبط زالک
بزنیم
زالک
هم
بزنیم
مابر
باشه زالکه لعنه کلامه. ها اون میشه، اگه زالکه میگیم زالکه لعنه کلامه هو مثل کلام کشاف، اگه زالک رو مربوط به مابر بگیریم میشه نمیش کنیم، ولی اگه زالک مربوط به مابر باشه حتما باید لحاظا بخونیم. حاظا در صورت خونده میشه که زالکه هم که مربوط به مابر مربوط کنیم، ولی خب بازم به نظر نیست که اون مابد احتیاج به زالش نداره. مابد
مثلا
خود زالت داره به روان
چی باشه؟ آیه زاله باشه مثلا زهیر هم باشه مثلا پیش به مثلا آیه زاله خودش اسم اشاره باشه
یا تکرار آیه بسره سره کدومه؟ منظورم که به اشاره به آزا برمیگرده آیه زاله یعنی مرجع زمین تو تو یفهم مرجع زمین نگیریم زمین
در ادوال عمل وارن مثلا اونجا داره که مثلا لفظ خودش تکرار لفظ خودش چیه در واقع آهد هست زمین لازم نداره، مثلا اینجا بگم خود اسم اشاره هم میتونه در واقع شما فهمیدید
بله شما میفهمید زمین در یفهم نباشه که برگردد مشاره آزاد، بلکه به جای زمینی که در یفهم میگیریم زالک رو نمی فرم قرار بگیم. خیلی صافتر نمیاد ابی نداره حازا یک همه من کلامی زالک بازم تکراتش هست از برای معنا خیلی صافصوف نیست، از عدوی درست شد که در یک همه آیدی نگیریم زمینی نگیریم زالک رو قرار بگیم محمد نایپاره یک هم درست میشه، ولی وقتی معنا کنیم یک حازا یعنی چی؟ حازا یعنی آنچه که در کشف آمده فهمیده می شود از کلام مجموع بیان، زاره یعنی آنچه که در کشف آمده بازم می نه تشفت که هست. ولی خب میتونی درستش کنی به همین صورت تکرارش هم نتیجه بشه. هر حال مثلا مشکل نیست. لعن کلامه او مثل و کلام کشاف، کلامش در جام و جوامه مثل کلام کشاف است. پس به همین جهت معلوم میشه خودش هم در اونجا قول مجمل قول کشاف و خاضی رو تصدیق کرده. از سال سه سومین آیه از آیاتی که میخوام در اینجا بخونیم این آیه است: من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و یلقی ترجمون. چه کسی که به خدا قرض حسنه بدهد که بعدا معلوم کنم قرض حسنه چی، تا خدا برای او ثوابی و اضعاف کثیر فراهم کند. این چندین برابر ثواب بده که حالا چندین برابر رو گفتن، بعضی 700 چه بعضی گفتن بیشتره کمتره، هر حالا میخونیم شما بعد. والله یقبض و یبسط، قرض میکند میگیرد و بسط میدهد عطا میکند و الهی توجه. اینا که آسان از رو میخونم. من استفهامیست، مرفوع از چون مبتداست، مزا خبرش الذی صفت ذات یا بدل ذات، الذی رو خبر نمیده، بدل از خبر یا صفت خبر برم. و قرضن مفعول مطلقه، مفعول مطلق باید مصدر باشه. خب قرضن مصدره، ولی باید مصدر از باب، از همون بابی باشد که فعل مفعول مطلق از اون بابه. فعل مفعول مطلق در اینجا یغرضوست، یغرضو از باب افعاله، مصدر که قرضن از باب افعال نیست. لذا می فرماد به معنی اقرازن، قرض رو به معنی اقراز بگیر، وقت میشه مصدر، مصدری که مناسب است با یغرضو، وقت میتونی مفعول مطلق قرار بشه. و حسنن صفتش می شود که اگر حسنن صفت اقراض بشه، اقراض میشه مفعول مطلق نوعی، چون مفعول مطلق نوعی است که موصوف هست به صفتی. او به معنی مقرضن محسنن، قرضن رو به معنی قرضن رو چیز نمیگیریم، مفعول مطلق نمیگیریم، تبدیلش هم نمی کنیم به اقراض، بلکه مستر رو من اسم فاعل میگیریم. مقرضن حسنن رو من اسم فاعل میگیریم محسنن. وقت مقرضن محسنن حال میگیریم، یه مفعول مطلق نمیگیریم، حال میگیریم از فاعل یقرضن. فیکون و این مقرضن محسنن حال از فاعل یقرضن، که اینطور میشه من ذلذی یقرض الله، در حالی که اون مقرض مقرضی حسن. و که ان المعنا، معنا یعنی مقصود، مقصود از این آیه چیه؟ اگه به خدا میشه قرض داد، این فرمان که خداوند میخواد بفرماید، میخواد ما رو ترغیب کند در قرض دادن و بفرماید که اگر به کسی قرض دادی مثل اینی که به من قرض دادی، بنابراین قرض دادن به من که خیلی مقبول فیه، پس باید قرض دادن به دیگران هم مقبول فی باشه. میخواد ترغیب کنه ما رو. و که ان المعنا یعنی مقصود از این آیه تحریص و تقریب بر اقراض خداست، تحریص و تقریب علی اقراض الله. ولعل المراد به اقراضه هل اعمالو لبچه الله، کتاب ما داره هل اعمالو لبچه الله، فکر میکنم خوب نماشه کتاب شما چی داره؟ اعمال داره؟ اعمال بهتره. مراد از اقراض انجام دادن این اقراض است لبچه الله. اقراض به خدا یعنی چی؟ یعنی خالصا لله انجام بده. من اقراض الله رو چنایی رفتم از اقراض به عباد الله، ایشون اینطور نمیگه، میگه اقراض الله یعنی عمل رو خالصا لله انجام دادن، نه قرض به خدا بدید. قرض بدید به خاطر خدا. خب حالا اقراض چی هست؟ چی رو ما قرض میدیم به خدا؟ چی رو به خدا قرض میدیم؟ چون بیان نشده که چی رو قرض میدیم. مال رو قرض بدیم، جان رو قرض بدیم. ایشون یک دو تا احتمال میده. یک احتمال اینه که مراد یه شیء خاصی نباشه که آیه عام بشه، جانتون رو، سعیتون رو، مالتون رو، هر چی میخواد حساب کنید قرض بدید به خدا. این یه معنی که معنی عام. یه معنی دیگه اینه که نه، مالتون رو قرض بدید به محتاجین، که مراد از قرض دادن، قرض دادن مال تنها باشه. به محتاجین قرض بدید که قرض به محتاجین قرض به خداست، یا قرض به محتاجین خالصا باشد تا قرض به خدا حساب شود. این که من داره ایشون میکنه که من این دوتا من داره بخونم ببینه وقت باقی میگه ادامه بیدیم بسید. سبا اون کانت به بذل نفس، زمیر کانت به اعمال در میگرده. اگر اعمال بخونیم، اگر اعمال بخونیم که هیچ، اگر اعمال بخونیم زمین به اعمال برمیگرده. مراد به اقراض اعمال نسل وجه الله، یعنی اعمال رو برای خدا انجام بدیم. نه فقط قرض برای خدا باشد، اعمالی که انجام میدهید لوجه الله، چه اون اعمالتون جهاد باشد، چه درس خوندن باشد، چه قصد باشد، که الاعمالی که در کتاب ما نوشته در کتاب ما نوشته درست. اگه اعمال بخونیم تفسیر همون اقراضه، یعنی قرضتون لبچه الله باشه. ولی ظاهرن مرمون محمدی این اراده نشده، همونطور که کتاب تفسیر کرده اعمال اراده کرده. مراد به اقراض این باشد که اعمالتون لبچه الله باشه. حالا اون اعمال میخواد هرچی بوده. سبا اون کانت این اعمال به بذل نفس کما فی الجهاد، یا این اعمال سعی در تحصیل علوم و واجبات باشه، یا سعی در برآوردن حاجات باشه و سایر مرضات الله، یا صرف مال باشه، صرف مال در مثل زکات، نفقه، عیار، یا صرف مال لله. حالا لله که باشه علا عیه بچه میکنه قرضن کنم این آسون بود تا خونه ما، چه قرض باشه چه غیر قرض، فقط باید لله باشه. پس مراد به اقراض الله این باشد که اعمال به وجه الله انجام بشه. اعمال هر کدوم از این هاش هست باشه. همه رو گفت آمد رسید به صرف المال لله. در صرف المال لله باز یه تعمیم میداد، گفت الا اگه بچه میکن که این صرف المال لله قرض دادن به مؤمنین باشه، یا هبه کردن باشه، یا مثلا ساختن یه محل آمال منطقه باشه و همسان زده باشه. خب تا این که مثلا روشنه، میگین اگر مراد اعماله چرا تبدیل به قرض کرد؟ میفرمان قانون قرض اینه که اول داده میشه بعد از مدتی گرفته میشه، اول داده میشه بعد از مدتی عوضش گرفته میشه. خداوند میفرماد اول عملتون رو بفرستید تا بعدن یه قیامت ثوابش عوضش رو بدن. درست مثل قرض دیگه، همونطور که قرض اول داده میشه عوضش بعدن پرداخت میشه، شما هم اول عملتون رو بفرستید تا بعدن من ثوابش رو بهتون بدم. تشبیه به قرض کرده به این مناسبت و که انه شب به تقدیم العمل الذی یتعقبه العوض و الجزا و ثواب، شب به این تقدیم العمل رو به قرض، به قرض مطلق به شب به این جلو فرستادن عمل رو. الذی صفت عمل نه صفت تقدیم، اون عملی که به دنبالش عوض و جزا و ثواب خواهد آمد، تشبیه کرده این تقدیم العمل رو به قرضی که هو قطع المال و دفع المال، قرض دفع مال است، لیعوض بهی تا بعدن عوضش میاد. توجه کنید و دفع رو از گرفته بر قطع، قرض رو منه قطعه، قرض رو ملاحظه کنید منه قطعه، نقراض که قیفیه که قصد میکنه ایش میگه نقراض. پس قرض در لغت منه قطعه، وقتی قرض مال میدهد یعنی قطع میکنه تصرفش رو در مال، اجازه میده که دیگری در اون مال تصرف کنه، خودش تصرفش رو در مال قطع میکنه و به جای قطع مال عطف کسی رفته و دفع مال، مال رو میدهد لیا عوض به تا عوض بگیره. به این مناسبت تشبیه کرده. خب توجه کنید این چند نبوی شبه رو بس چی آموش بر همین که عرض کردم چرا اقراض رو من اعمال میگید، چرا اقراض به خدا رو به معنای اعمال لبچ الله میگید، به این بیانی که گفتیم چون عمل مقدما آورده میشود تا عوضش بعدن بیاید، قرضم همینطور مقدما داده میشود تا عوضش بعدن پرداخت شود. چون چنین تشریحی در نظرش بود به جای اعمال فرمود اقراض، این یه بچه بود که تا اینکه گفتیم او یکون بچه دیگر است داشتیم و لعل المراد به اقراضهی الاعمال به بچه الله. حالا داریم او یکون المراد، اینجا داشتیم لعل المراد، حالا میگیم او یکون المراد اصلا نمیجاست، یعنی از لعل المراد تا او یکون المراد یه مرشب بود که اقراض من اعمال گرفته شد، بعدم توضیحات شد که چرا به جای اعمال گفتیم اقراض، اینم توضیح داد که در چند لبو شبه هم توضیح داد. حالا بعد از اینکه این بحث تموم شد به بچه دوم میپردازه، او یکون المراد اقراض المحتاجی نه لله، لله متعلق به اقراضه، یعنی مراد از یغرز الله این است که به محتاجین قرض بدید، منتها لله باشد این قرضتون. این همون تفسیر اولی که من عرض کردم که گفتم کل اعمال به بچه الله اعمال خوندم، همین تفسیر داشتم توضیح میدیدم که عمل کنید قرض بدهید منطقه به خاطر خدا، این معنی دومه. قول ان او یکون المراد یعنی مراد از یغرز الله، مراد این است که به محتاجین قرض بدید منطقه این اقراضتون لله باشد، وقت این قرض میشه قرض حقیقی، اون اعمال تشبیه شد به قرض، قرض حقیقی نبود. از باب این که اعمال مقدم بودن جزا بعدن مثل قرض، ما به اعمال گفتیم قرض، ولی اعمال قرض حقیقی نبودن. اما در اینجا که اینطور داریم تفسیر میکنیم که منظور از قرض دادن به محتاجینه و منظور از الله این است که کار لله باشد، میگیم که قرض در اینجا قرض حقیقی است، قرض هم حقیقی. بله اونجا هم از قرض بود، اونجا هم از قرض بود، تمام اعمال رو شامل بود، اعمال حسنه رو. وقتی ناظر شدیم که بگیم چرا اعمال رو قرض نامید، در اینجا دیگه خود قرض مطرحه، تمام اعمال مطرح نیست، این احتمال دوم قرض مطرحه، قرض و قرض حقیقی. تا اینجا ما اقراض رو بیان کردیم از لعل المراد به حسن القرض، تفسیر حسنن هست، میخواد این باشه دیگه برای جلسه. اقراض بیان شد، دو معنا براش کردیم، حسنن و انشاءالله بیان میکنیم.